الله الرحمن الرحیم تدریس شرح لوحه توسط استاد مروی جلسه 25 کتاب طهارت صفحه 34 خط 13 از واحد خود دانشگاه امام اسلامی رضوی
قلوبنا وطبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة فرغا و امیتا الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به وأما الاستفاضة فهي ما يدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة مطلقا أو العادة مستمرا إلى أن يتجاوز العشرة فيكون تجاوزها كاشفا لكون الصابر عليها بعد العادة استفاضة. بحث در احکام غسل‌ها بود، اولین غسل غسل جنابت بود و دوم غسل حیض بود. در رابطه با احکام حیض عرض شد پنج مطلب رو مورد بررسی قرار می دهم. آخرین مطلبی رو که در این باب به مناسبت بررسی می فرمایند مسئله استحاضه و نفاس است. در باب استحاضه چهار مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول ماهیت و شرایط استحاضه، مطلب دوم صفات و خصوصیات دم استحاضه، مطلب سوم اقسام استحاضه، مطلب چهارم احکام این اقسام. اما مطلب اول که ماهیت استحاضه است، می فرمایند به طور کلی هر خونی رو که زن ببیند و این خون حیض نباشد و خون نفاس هم نباشد، حکم می شود به این که این خون خون استحاضه است. به چهار مورد از موارد استحاضه ایشون در ضمن مطلب اول اشاره می کند. مورد اول می فرمایند بنابراین هر خونی که از 10 روز بگذرد، خون بیش از 10 روز که زن می بیند قطعا استحاضه می باشد.
چون نه حیض و نه نفاس بیشتر از 10 روز نیست. مورد دوم، زن ذات العاده خونی را که بعد از عادتش میبیند و این خون از 10 روز هم تجاوز میکند، این خون بعد از عادت استحاضه میباشد. مثلا زنی عادتش 7 روز است، 11 روز خون دیده است، از روز 7 تا 11 حکم می شود به این که استحاضه است. مورد سوم، خونی که زن یائسه می بیند، یعنی زنی که 50 سال یا 60 سالش تمام شده است، این خون هم حکم می شود به این که استحاضه است. مورد چهارم، خونی که زن بعد از مدت نفاس و بعد از خون زایمان میبیند، این خون هم حکم میشود به این که استحاضه است. البته خون نفاس بعدن خواهد آمد که در بسیاری از احکام مثل حیض است، بنابراین خون بعدن نفاس استحاضه است با 3 شرط. شرط اول این که خون از 10 روز بیشتر باشد. نهایت در اینجا زنی که عادت حیضی دارد بلا فاصله بعد از عادتش حکم می کند به این که استحاضه است، اگر از 10 روز بگذرد، چون عادت حیض همان عادت نفاس هم هست، یا اگر عادت حیضی ندارد مبتدعه و مضطربه است، خون از 10 روز پس از زایمان را میگوید استحاضه هست. این شرط اول، از 10 روز خون بگذره. شرط دوم این که بین خون نفاس و بین این خون اقل طهر یعنی 10 روز فاصله نشود. و الا اگر بعد از خون نفاس 10 روز زن پاک بود و بعد خوندی، حکم می شود که آن خون حیض است. شرط سوم این که خون بعد از نفاس مصادف با ایام عادت حیضی زن نباشد. اگر مصادف با ایام عادت حیضی بود، حکم می شود که آن خون حیض است. مثلا فرض کنید 7 ماه زنی عادت حیضیش بوده است، اول ماه زایمان کرده، 1 روز خون دیده، بعد روز 7 هم شروع کرده به خون دیدن، اینجا این خون حکم نمی شود که استحاضه است بلکه حیض است، چون مصادف با عرض کنم ایام عادتش در ماه‌های گذشته بوده است. بله؟ نه، اون خون نفاس نیست، استحاضه است. اگه 10 روز بگذره بعد حیض است. دقت نکردید؟ ببینید زن خون نفاس بعدن توضیحش میاد، اون خونی که زن همراه با زایمان اون خون رو میبینه اون خون نفاسه. اگر 1 روز خون نفاس دید، بعد این خون قطع شد تا 8 روز، بعد از 8 روز دوباره این زن خون دید، اون خون بعد از 8 روز حکم می شود به این که استحاضه است. اگر 10 روز فاصله شد، بعد از 10 روز خون دید، حکم می شود به این که حیض است. چون قانون کلی است، همونطوری که اقل طهر بین 2 حیض فاصله میشه، بین 1 حیض و بین 1 نفاس هم اقل طهر فاصله میشه. اگر 10 روز فاصله شد، بعد از 10 روز خون دید، اون خون حیضه. اگر قبل از 10 روز دید، اون خون استحاضه هستش. حکم می شود بین که استحاضه است، نه این که نفاس باشه. این 4 مورد که از موارد دم استحاضه هستش. این مطلب اول. دقت کنید مطلب دوم خصوصیات دم استحاضه است. می فرمایند دم استحاضه اسفرون داردون رقیقون فاطرون غالبن، درست در مقابل خصوصیات دم حیض. و این که فرمودند غالبا به این علت است که مواردی داریم که خون صفات استحاضه رو دارد ولی باید حکم کنیم به این که حیض است، مثل این که فرض بفرمایید خون بعد از نفاس باشد و اقل طهر فاصله شده باشد، یعنی 10 روز بین خون نفاس و این خون فاصله شده باشد. اگر 10 روز فاصله شده بود ولو صفات دم استحاضه رو دارد، ولی حکم می شود به این که حیض است. این دو مطلب، مطلب سوم اقسام استحاضه است، توضیحش رو عرض می‌کنم. و اما الاستحاضه فهی ما، اما دم استحاضه، پس این دم استحاضه ما، اید دم الخارج من الرحم، خونیست که از رحم زن خارج می شود، الذي زاد على العشره مطلقا. دقت بفرمایید، ایشون از به طور کلی ماهیت دم استحاضه رو بیان نمی کنن، فقط 4 مورد رو ذکر می کنن. ما از خارج توضیح دادیم، هر دمی که زن می بیند خصوصیات حیض و نفاس رو ندارد، اون دم یحکم به انه استحاضه. حالا ایشون 4 مورد رو ذکر می کنن از موارد، خونی که خارج می شود از رحم، الذي زاد على العشره مطلقا، خونی که بر 10 روز اضافه است مطلقا. مطلقا یعنی چه زن ذات العاده باشد، چه ذات العاده نباشد، چه مضطربه باشد، چه مبتدعه باشد، هر جور که باشد، خون اگر از 10 روز گذشت، خون بعد از 10 روز حکم می شود به این که استحاضه است. این یک مورد. مورد دوم، اول عاده مستمرن، یا خونی که زیاد باشد بر عادت، از عادت زن بیشتر باشد، اما به شرطی که استمرار داشته باشد، الا ان یتجاوز العشره، مستمر باشد تا اینکه از 10 روز بگذرد. بلا اگر از 10 روز نگذرد، در رأس 10 روز قطع بشه، اون خون لامحاله حیض خواهد بود. زنی عادتش 7 روزه، حالا 11 روز خوندید، از روز 8 به بعد حکم میشود به اینکه استحاضه است. فیکون تجاوزها، پس می باشد تجاوز اون خون از اون 10 روز کاشف از بودن خون سابق بر اون 10 روز بعد از عادت استحاضه. یعنی چون خون از 10 روز گذشته، زن کشف می کند که خون قبل از 10 روز و بعد از عادت استحاضه هست. این هم مورد دوم. نه، ذات العاده اگر باشه، قبلا خوندیم که عرض کنم که اگر از عادتش بیشتر شد خون، احکام حیض رو داره تا 10 روز. اگر از 10 روز گذشت، بعد احکام استحاضه با اون چند روز این که به احکام حیض عمل کرده، عباداتشو قضا میکنه. مورد سوم، او بعد الیأس به بلوغ الخمسین او ستین علی التفصیل. مورد سوم، بعد از یائس بودن زن، اگر زن یائسه شود بعد خون ببیند، اون خون حکم می شود به این که استحاضه است. حالا بعد الیأس، یائسه شدن، به بلوغ الخمسین او ستین، به بلوغ خمسین و یا ستین علی التفصیل، و همون تفصیلی که بین قرشی و نبتی و غیره در اول باب حیض گذشت. مورد چهارم، او بعد نفاسه، یا خونی رو که زن بعد از خون نفاس می بیند، کل موجود بعد العشره، خون بعد از نفاس، یعنی خونی که مثلا بلا فاصله 1 روز بعد از نفاس میبینه، نه، مثل خونی که وجود میگیرد بعد از 10 روز نسبت به زنی که عادت نداره. زنی که مبتدع و مضطرب است، اگر زایمان کنه، اون مثل باده هست که تا 10 روز حکم میکند به این که حیض است، تا 10 روز حکم میکند به این که نفاس است. بعد از 10 روز اگر خون از 10 روز گذشت، حکم میکند این که بعد از 10 روز استحاضه است. او فیها بعد ایام العاده، یا در ضمن 10 روز بعد از ایام عادت با تجاوز عشره. خون اگر زنی در حیضش عادت داره، عادت نفاس هم خواهیم خون که همه عادت حیض است. مثلا 7 روزی که عادت حیضی داره، همون 7 روز اگر خون ببینه، تا 7 روز میگه نفاسه. بعد از 7 روز اگر این خون از 10 روز گذشت، خون ما بعد العاده رو میگه استحاضه است، یا در ضمن 10 روز بعد از ایام عادت با تجاوز عشره. اما با این شرایط، اذا لم يتخلل نقاء اقل تو، اگر فاصله نشود بین این خون و خون و خون نکاح پاکی اقل طور، پاکی اقل طور 10 روزه. اگر 10 روز بین این خون نفاس و بین این خونی رو که میبیند فاصله نشه، میگیم این خون عرض کنن که استحاضه است. ولی اگر 10 روز پاک بود، خون نفاس رو دید، بعد 10 روز پاک بود، بعد خون دید، قطعا اون خون دوم خون حیض میباشد، نه اینکه استحاضه باشد. او یصادف ایام العادت فی الحیض، عطف بر اون یتخلله. او لم یصادف ایام العادت فی الحیض، یا مصادف نشود ایام عادت را در حیض. اگر مصادف با ایام عادت در حیض بشه، این خون دوم گفته میشه خون حیض. روز 17 عادتش بوده، حالا روز 17 5 روز بعد از نفاس خون دیده، این خون نمیگیم استحاضه است، بلکه میگیم حیض است، چون مصادف با ایام عادتش در ماهای گذشته است. بعد مضی 10 فصاعدا من ایام النفاس. اما این وقتی حکم می شود به این که عرض کنم که این خون حیض است، بعد از گذشتن 10 روز پس بالاتر از ایام نفاس، به شرطی که 10 روز پس بیشتر از ایام نفاس بگذره، بلا اگر کمتر از 10 روز باشد حکم نمی شود به این که حیض است. او یحصل فیه تمیزون به شرائطه. این رو ما از خارج، این اون قید اولی است که ما گفتیم به شرطی که از 10 روز تجاوز نکنه. ایشون به این شکل میگن باز، او یحصل فیه تمیزون به شرائطه، یا حاصل نشود در این خون تمیز به شرائط تمیز. اگر زن ذات و تمیز باشد، از باب تمیز فهمید که این خون حیض است، نمیتونه بگه استحاضه است. در باب ذات و تمیز خوندیم، اگر عرض کنم که از باب صفات تمیز فهمید که این خون حیض است، خب دیگه اینجا نمیتونه بگه استحاضه است. حالا یکی از صفات تمیز چی بود؟ یکی از صفات تمیز که ما در اونجا خوندیم این بود که وقتی زن میگوید خون حیض است، که 10 روز بین خون قبلی و این خون فاصله بشه. پس با اون قید ازادم یتخلل و نفاع و اقل طور، این قید معلوم میشه دیگه، یا ایشون میبایست اون قید رو حذفش کنن یا این قید رو، که اون اگر اون ازالم یتخلل هم نقاع و اقل طور رو ذکر نمی کردن، همین او یحصل فیه تمیزون به شرائط کافی بود. وقتی حکم می کنیم خون بعد از نفاس استحاضه است، که شرائط تمیز رو نداشته باشه. اگر شرائط تمیز رو داشت، این خون حیض است. یکی از شرائط تمیز چیه؟ یکی از شرائط تمیز این بود که می گفتیم وقتی خون دوم حیض است، که بین خون اول و خون دوم 10 روز فاصله بشه. پس اون شرط اول در دل این قید وجود داره، لذا اگر اونجا هم ذکر نمی کردن کافی بوده. علاوه ای حال مطلب دوم، و دم هایل استحاضه، دم استحاضه اسفرون زرد رنگ است، باردون سرد رقیقون خلیز نیست، فاترون ای یک رجوع به تساقلن و فتور، با سستی خارج میشه، لا به دفعین لا به دفعین، هر دو جور درسته، نبا شدت غالبا، و مقابل الغالب، مقابل غالب، ما تجده به الوقت المذکور، اون خونی است که مییابد، زن میبیند اون خون را در وقت مذکور، فانه یحکم به کونه استحاضتن، حکم میشود به بودن این خون استحاضه، اگرچه به صفت دم حیض باشد، به خاطر عدم امکان عرض کنم که حیض، ولو این صفات عرض کنم که استحاضه رو نداشته باشه، صفات حیض رو داشته باشه و در اون وقت مذکور باشد، یعنی مثلا کمتر از 10 روز باشه، اینجا حکم میشود به این که استحاضه است. و همینطور برعکسش که ما از خارج توضیح دادیم، اگر اقل طور فاصله بشه بعد از 10 روز باشه، خون صفات استحاضه رو داشته باشد، حکم میکنن به این که حیض است، ولو این که صفات استحاضه رو داره. پس علی حال غالبا این صفات میتونه معتبر باشه، بلا بعضی از اوقات با این که این صفات هست حکم میشود به این که حیض است، و بعضی از اوقات با این که این صفات نیست حکم میشود به این که استحاضه است. ثم الاستحاضه تو تنقسم الى قلیله و کثیره و متوسطه. مطلب سوم، استحاضه به 3 قسم تقسیم می شود. استحاضه قلیله استحاضه کثیره و استحاضه متوسطه. اما استحاضه قلیله، اگر زن به قدری خون استحاضه می بیند که اون قوتن و اون تنبهی رو که با خودش همراه دارد، خون تمام اون تنبه رو فرا نگرفته بلکه به مقدار کمی به آن تنبه رسیده است، این زن مستحاضه قلیله است. و اما اگر ظاهر و باطن آن تنبه را خون فرا گرفته و به خرقه و پارچه‌ای که معمولا زنان به همراه خود دارند خون نرسیده است، این زن مستحاضه متوسطه است. و اگر خون از اون قوتن و پنبه به خرقه و پارچه رسیده است، این زن مستحاضه کثیره حساب میشن. این سه قسم استحاضه، هر قسم حکم مخصوصی دارد. اما مستحاضه قلیله حکمش این است، برای هر نماز یک وضو میگیرد و زن خود را تطهیر میکند، به این شکل که اون تنبه را تعویض میکند و ظاهر فرج رو میشوید. و اما مستحاضه متوسطه، همه احکام مستحاضه قلیله رو دارد به اضافه این که اول صبح برای نماز صبح یک غسل هم انجام میده. صبح یک غسل میکنه و تا شب براش کافی. این هم حکم مستحاضه متوسطه. اما مستحاضه کثیره، هر دو حکم رو دارد، یعنی برای هر نماز یک وضو میگیرد، برای نماز صبح اضافه بر او یک غسل میکند، برای نماز ظهر و عصر هم یک غسل، و برای نماز مغرب و عشا هم یک غسل دیگر انجام میدهند. اون احکام قبلی رو هم داره دیگه، اون تنبه رو عوض میکنه، خرقه رو که نجس شده بر میداره و هاکذا. پس این سه قسم مستحاضه و حکم هر یک. هازا تمام کلام در باب استحاضه.
ثم الاستهاده تنقسم الى قليله و كثيره و متوسطه. صفت استهاده تقسیم می شود به قلیله و کثیره و متوسطه، لانها وارد تعریف این سه قسم می شن. لانها اما ان لا تغمس القطن تعجمع ظاهرا و باطنا، به خاطر این که این خون استهاده یا شامل نمی شود همه اون تنبرا ظاهر و باطنش را که میشه استهاده قلیله، یا شامل می شود او را کذاله، یعنی ظاهر و باطن اون قطنه را، ولا تسیل و انها به نفسه، و جریان پیدا نمی کند خون از اون پنبه به نفسه به غیر اون پنبه، او تسیل و انها الالخرقه، یا خون سیلان و جریان پیدا می کند از اون پنبه به خرقه. این می شود سه قسم، هر قسم اسم مخصوصه، قسم اول قلیله، قسم دوم متوسطه، قسم سوم کثیره. حالا وارد می شوند حکم هر یک رو بیان می کنند. فإن لم تغمس القطن، اگر خون فرا نگرفته همه پنبه را، تتلزع لكل صلاة، وضو می گیرد برای هر نمازی، مع تغییر هل قطن، با این که اون پنبه را تغییر می دهد. چرا؟ لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا. اگر یادتون باشه در باب عرض کنم که در اون باب نجاسات، در باب دم گفتیم خون به مقدار یک درهم در نماز عفو شده، اما به شرطی که خون از دماء ثلاثه نباشد. دماء ثلاثه مطلقا عفو نشده در نماز. پس اگر این زن میخواد نماز بخونه باید خودش رو تطهیر بکنه. لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا، به خاطر عدم عفو از این دم مطلقا، چه از یک درهم کمتر چه از یک درهم بیشتر باشن. و غسل ما ظهر من الفرج، و شستن اون چی که ظاهر است از فرج زن، چون ظاهر بدن باید شسته بشه. حالا ظاهر فرج چقدر؟ این در جلوس علی القدمین، وقتی زن بر روی دو قدمش می نشینه، هر مقدار از فرجش ظاهر باشه اونجا رو باید تطهیر بکنه. و انما ترکه، چرا این غسل رو ترک کرد؟ نفرمود که ظاهر فرج رو هم باید زن بشوید، لانه ازالت و خبث، به خاطر این که این غسل ازاله خبث است که قد قدم من مصلی. ما در گذشته گفتیم که در حالت نماز عرض کنم که انسان باید تمام نجاسات رو، خلاصه اخباث رو از خودش زائل کنه. این هم یکی از اخباث هست دیگه، نیاز به ذکر نداره. کلا در احکام نجاسات به طور کلی گفتیم لذا نیاز به ذکر نداره. خب این یک مورد. مورد دوم مستهاده متوسطه. و ما یغمسها بغیر سیل تزید، اون چه که شامل می شود تمام اون پنبه را بدون سلیانی که زائد باشد از اون پنبه، یعنی در اون موردی که خون پنبه را فرا می گیره و از پنبه به جای دیگر سرایت نمی کنه، بدون سیلی که تزید و علاما ذکر فی الحالت الاولا که زیادتر باشد برای اون چی که ذکر شد در حالت اول، الغسل للصبح، غسل است برای صبح، یعنی مستحاضه متوسطه که خون پنبه رو شامل می شود و از پنبه به خرقه سرایت نمی کند، یک غسل می کند برای صبح. تزید و علاما ذکر فی الحالت الاولا، زیاد می کند زن برای اون چی که ذکر شد در حالت اول، یعنی اضافه برای اون چی که در حالت اول ذکر شد، یک غسل برای صبح انجام می دهد. امکان الغمس قبلها، دقت بفرمایید، با این امکان الغمس قبلها میخوام اشاره به یک نکته ای داشته باشم. یک مسئله بین علما محل اختلافه. اگر زن اول صبح مستحاضه قلیله بود، بعد نزدیک ظهر مستحاضه کثیره شد مثلا، یا مستحاضه متوسطه شد، اینجا حکم چجوره؟ یا اگر زن قبل از نماز صبح مستحاضه قلیله بود، بعد از نماز صبح مستحاضه مثلا متوسطه شد، میفرمایند ملاک در باب استهاده همون اول صبحه. قبل از نماز صبح اگر قلیله بود دیگه تا شب حکم قلیله بار میکند، اگر متوسطه بود حکم متوسطه، اگر کثیره بود هاکذا. ان کان الغمس قبلها، اگر غمس قبل از نماز صبح باشد، و الا اگر غمس بعد از نماز صبح باشد، یعنی اگر خلاصه متوسطه شدن بعد از نماز صبح باشد، دیگه غسل لازم نیستش. ولو کانت صائمتن قدمت و علی الفجر، اگر زن صائمه باشد، یعنی قصد داره روزه بگیره، مقدم می‌دارد اون غسل را بر فجر، یعنی قبل از طلوع فجر غسل می‌کند.
و اجتزعت بهی لسلاته و مجزیست اون غسل برای نماز، اون غسل قبل فجر برای نماز هم کافیست. ولو تأخر الغمس عن الصلاة فکل اول، اگر متأخر شود غمس یعنی متوسط شدن یعنی فرا گرفتن خون پنبرا از نماز صبح، یعنی بعد از نماز صبح زن مستحاضه متوسطه باشد، فکل اول حکمش مثل اول است، یعنی مثل مستحاضه قلیل است، یعنی دیگه غسل لازم نیست انجام بده. این مورد دوم. سوم، و ما یسیلو یجب له جمیع ما وجب فی الحالتین، و اون خونی که سیلان دارد از اون قطنه به خرخه یعنی مستحاضه کثیره است، واجب است برای او جمیع اون چی که واجب است در اون دو حالت، یعنی برای هر نماز وضو باید بگیره، برای نماز صبح هم باید غسل کنه، و تزید و علیهما اضافه بر اون دو حالت انها تغتسل و عیزن لزهرینه، غسل می کند برای دو ظهر، یعنی برای نماز ظهر و نماز عصر، تجمع و بینهما، اما به شرطی که جمع کند بین این دو. اگر زن خواست نماز ظهر و عصرشو با فاصله بخونه، اونجا برای نماز ظهر یک غسل، برای نماز عصر غسل دیگر. اگر خواست اون دو رو بلا فاصله بخونه، برای نماز ظهر و عصر یک غسل، ثم العشاءین کذلک، سپس برای نماز عشاء، نماز مغرب و نماز عشاء عرض کنم که همچنین، یعنی عرض کنم که دو غسل یک غسل کافی هستش. اینجا دقت بفرمایید، چرا در ظهرین نماز ظهر اوله، نماز عصر بعد اطلاق میشه ظهرین، ولی در نماز عشاء اول نماز مغربه بعد نماز عشاء اطلاق میشه عشاءین، نمیگن مغربین. بچش چیه؟ نماز ظهر که میرسه نمیگن عصرین، میگن ظهرین. نماز مغرب و عشاء میرسه وقتی میخوان تسمیه ببندن نمیگن مغربین، میگن عشاءین. این بچش چیه؟ بعضی از علما صاحب حدائق ظاهرن در حاشیهشون، در حدائقشون از کنیم که به مناسبتی در اواخر فقه 7-8 وجه برای این مسئله ذکر میکنن، که خب حالا یک مطلب علمی نیسته، چه مطلب استحسانیه، ذوقیه، 7-8 وجه برای ذکر میکنن. یه وجه خیلی خلاصش اینه که ظهرین میگن به خاطر اینکه نماز ظهر اوله، اول نماز ظهر، بعد نماز عصر، اونی که اوله فضیلت داره بر اونی که آخر هست، لذا از باب تقلید اسم او رو تسمیه میبندن، میگن ظهرین. به نماز مغرب و عشا میرسیم، با اینکه نماز مغرب اوله ولی نماز عشا بیشتره، نماز مغرب 3 رکعته ولی نماز عشا 4 رکعته، چون اونجا باز نماز عشا بیشتره 4 رکعته، لذا اونجا تسمیه به عشا میبندن، میگن عشاءین، نمیگن مغربین. علاوه و تغییر الخرقه فیهما ای فی الحالتین الوسطا والاخیره، و تغییر دادن خرقه و پارچه را در اون دو حالت، زن اون پارچه ایرم که به همراه خودش داره تغییر میده در اون دو حالت وسطا و اخیره، یعنی زن اگر مستحاضه متوسطه و مستحاضه کثیره باشه. چرا؟ لأن الغمسه یوجب رطوبت ما لاصق الخرقه من القطنه. سوال اینجاست، در مستحاضه کثیره خون از اون پنبه و اون پارچه سرایت کرده، پارچه نجس شده، باید رو عوض بشه، چرا در مستحاضه متوسطه که شما میگید خون از پنبه به اون پارچه نرسیده، چرا باید اون پارچه عوض بشه؟ میگن به خاطر اینکه خون همه پنبه رو فرا گرفته، حداقل اون پنبه چسبیده به اون پارچه، تری اون پنبه به اون پارچه رسیده، اون پارچه هم نجس شده. لأن الغمسه به خاطر اینکه فرا گرفتن خون همه اون پنبه را باعث میشود مرطوب شدن مالا سقل خرقه، اون چی که چسبیده از خرقه. حالا غمس باعث می شود رطوبت را من القطنه، باعث می شود از پنبه رطوبت به اون خرقه هم برسه، و این لم یصل الیها، ولو خون نرسد به اون خرقه، ولی همین مقدار رطوبت اون پنبه که به پارچه برسه فتنجز، پارچه نجس می شود. و مع السیلان واضح، صورت سوم سیلان، یعنی از کنم که مستحاضه کثیره باشد، خون سیلان داشته باشد از اون پنبه به اون پارچه، اونجا که واضحه که دیگه اون پارچه نجس می شود. و فی حکم تغییرها تطهیرها، و در حکم تغییر این پارچه است تطهیر این پارچه، کسی اون پارچه رو زنی بشوید و تطهیر کنه، او هم مثل تغییر است، لازم نیست حتما پارچه تعویض بشه، خلاصه باید تطهیر بشه. بانما يجب الغسل في هذه الاحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة، وان كان في غير وقتها اذا لم تكن قد اغتسلت له بعد، كما يدل عليه خبر الصحاح. یک نکته رو در پایان اشاره میکنم، یکمی توضیح بدید، عبارت بخونیم. دقت بفرمایید، مرحوم شهید میفرمایند در این مواردی که غسل لازم است، غسل واجب و لازم است، ولو این زن قبل از وقت نماز خون ببیند و بعد در وقت نماز خون قطع بشه، ولو به این شکل باشه، یعنی قبل از وقت نماز زن خون ببیند و هنوزم وقت نماز نرسیده خون قطع بشه، بازم غسل لازم هست. البته بعضی از علما گفتن غسل وقتی لازم است که در وقت نماز این زن خون ببیند، و الا اگر قبل از نماز، قبل از وقت نماز خون ببینم و خون قطع بشه غسل لازم نیست. مرحوم شهید میفرمایند نخیر، ولو قبل از وقت نماز هم خون ببیند و خون قطع بشه، اگر قبل از وقت نماز غسل نکنه، در وقت نماز باید غسل کنه و بعد نماز رو بخونه. دلیلشون میفرمایند خبر صحاف است، راوی است به نام صحاف، خبر صحاف دلالت میکند بر این که غسل در این حالات مطلقا لازم است، سواء رأت الدم قبل وقت الصلاة او بعد وقت الصلاة. و انما یجب الغسل فی هذه الاحوال، همانا واجب است غسل در این احوال با وجود دمی که موجب اون غسل است قبل از فعل صلاة، یعنی قبل از اینکه نماز بخونه خون ببینه، و این کانه فی غیر وقتها، ولو در غیر وقت نماز باشد، یعنی ولو قبل از وقت نماز باشد، اذا لم تکن قد اغتسلت له بعده. این جمله معترضه است، اگر غسل نکرده این زن، اگر نبوده این زن که به تحقیق غسل کرده باشد برای اون نمازش بعد از خون، یعنی اگر بعد از دیدن خون غسل نکرده برای نمازش، خون تا وقت نماز قطع شده، بعد از وقت نماز خون نمیبینه، بازم باید غسل کنه. کما یدل علیه خبر الصحاب، چنان که دلالت میکند بر همین وجود غسل خبر الصحاب. و ربما قیل به اعتبار وقت الصلاة، چه بسا گفته شده به معتبر بودن وقت نماز، بعضیا گفتن باید در وقت صلاة خون ببینه، ولا شاهد له، هیچ گونه شاهدی بر این مطلب وجود نداره. و اما نفاس به کسی نون. آخرین مطلبی که در باب غسل حیض به مناسبت اشاره می کنند مسئله دم نفاس است. در اینجا مرحوم شهید سه مطلب رو اشاره می فرماید. مطلب اول ماهیت خون نفاس است. مطلب دوم خصوصیات و شرایط خون نفاس هست. مطلب سوم حکم خون نفاس می باشد. اما مطلب اول می فرمایند خون نفاس اون خونی است که به همراه تولد فرزند زن این خون رو می‌بینند. در هنگام زایمان زن این خون رو می‌بینند. حالا چه اون زایمان زایمان یک بچه کامل باشد یا فرزند ناقص باشد و حتی اگر هنوز به درجه انسان نرسیده باشد بلکه در حد مضغه باشد، یعنی یک تکه گوشت، زن حمل خودش رو سقط کند و خون ببیند، اون خون نفاس حساب می شود. حتی اگر زن خون بسته رو سقط کند، یعنی بچهش هنوز علقه است، خون بسته شده است، اگر خون هم از خودش سقط کند و به همراه اون علقه خون ببیند، اون خون نفاس است، به شرط این که یقین داشته باشد اون علقه مبدأ نشر انسان است. خون نفاس یا به همراه حمل دیده می شود و یا بعد از حمل، بعد از این که فرزند متولد شد، زن اگر خون دید اون خون هم نفاس حساب می شود. نه خون قبل از ولادت، خون قبل از ولادت نفاس نیست، بلکه اون خون استحاضه می باشد مگر این که شرایط حیض رو داشته باشند که یحکم بانه حیض. این مطلب اول. خب برسیم به مطلب دوم. و اما نفاس به کسرمون، اما نفاس به کسرمون فدم الولادت معها، پس خون ولادت است با اون ولادت، یعنی خونی که به همراه ولد زن میبیند. به ان یقارن خروج جزء، به این که همراه باشد دیدن اون خون با خروج جزئی از اون بچه. و امکان منفصلن، ولو اون جزء منفصل باشد، جزء جدا باشد، که خب داریم گاهی یک تکه از بچه جداست در رحم مادر و این تکه به صورت جداگانه عرض کنم که خارج می شود، ولو به همراه اون تکه جداگانه زن خون ببینه نفاس حساب میشه. مما یعد آدمیان، خروج جز از اون چیزهایی که شمرده می شود آدمی، او مبدع نشو آدمی یا ابتدای نشو آدمی، یعنی مثلا مضغه است. و امکان مضغه مع الیقین، ولو مضغه باشد با یقین، یعنی با یقین به این که مضغه است و مبدع نشو انسان هست. اما العلقه، اما علقه و هی القطعه من الدم الغلیظ، خون بسته شده، فإن فرض العلم بکونها مبدأ نشو انسان، اگر فرض شود علم به بودن اون علقه مبدأ نشو انسان، کان دمها نفاس هست، خونی که به همراه علقه زن میبیند نفاس است. الا انه بعیدون، این مطلب بعیده، چون گاهی امکان داره اتفاق میفته که زن خون از خودش دفع میکند، خون بسته شده، و این خون همون خون حیض است که در مثلا رحم بسته شده و بعد به شکل علقه بیرون میاد. معلوم نیست، خلاصه علقه همیشه مبدع نشو انسان باشد. خب در باب تولد انسان هم میدونید که عرض کنم که در قرآن هم هست، علم جدید هم میگه مراحل مختلفی داره. عرض کنم 40 روز که 40 روز نطفه است، تبدیل به علقه میشه، تبدیل به مضغه میشه و هاکذا، که این عدد 40 هم نمیدونم، خلاصه یک عدد تکامل در اسلام هستش، حالا به چه وجه آدم نمیدونه، ولی عدد 40 خلاصه عدد تکامله. یعنی آدم میبینه که مثلا رواعد ناموسا 30 لیله و اتمناها به 10، 30 روز بود، بعد 40 روز. من حفظ على امتی 40 حدیثا، هر کی 40 حدیث بر امت من از امت من حفظ کنه حکمش اینه. هر کسی 40 شبانه روز شکم رو از حرام حفظ کنه حکمش اینه. خلاصه این کلمه 40 ظاهرا عدد تکامل در علایال طبیعت. حالا چرا و چیه؟ ما در بسیاری از موارد هم داریم علقه نطفه در 40 روز تبدیل به علقه میشه، بعد از 40 روز تبدیل به مضغه میشه. یکی از مطالب اینه. نکته دیگریم که در اینجا هست مسئله روح هستش، که یک بحث فلسفی هست مناسب با اینجا نیست، همینطور به ذهنم آمد اشاره میکنم. روح در انسان چطور دمیده میشه؟ چطور میشه که این بچه از کنن تا یک حالتی یک تکه گوشتی است که اون حامل یعنی اون زن هیچ احساسی نداره، اما به یک درجه‌ای که میرسه یه مرتبه احساس تحرک میبینه که این تکه گوشت داخل بطنش، حمل داخل بطنش احساس حرکت میکنه، روح درش دمیده میشه. نفخ روح به چه شکله؟ یک بحث فلسفی خیلی عمیقی است بین فلاسفه. تا قبل از مرحوم ملا صدرا فلاسفه مثل بوعلی، افلاطون، ارسطو، دیگران معتقدند که روح از عالم والا به رحم دمیده میشه و این عرض کنم که فرزند دعای روح میشه. لذا بو علی سینا در اون قصیده عینیه که از قصائد بسیار زیبا و دقیق و ادبی و یک قصیده بسیار فلسفی و علمی هست، همین مطلب رو بیان میکنه. حبتت الهی که من المحل الارفعی برقا و تعزز و تمنعی انفت و ما انفت فلما واصلت کرهت فراغ کفهید و تفجعی. تشبیه میکنه روح رو به یک کبوتری که از عالم بالا میاد در یک قفس قرار میگیره، میگه حبتت الهی که من المحل الارفعی، از عالم بالا این کبوتر میاد در داخل این قفس قرار میگیره، بعد تا اینکه میرسه به اینجا میگه انفت و ما انفت. اول ناراحت بود از اینکه روح در این قفس باشه، انفت ناراحت بود، معنوف بود، انفت، ولی بعد اونس گرفت، انفت و ما انفت. سلام ما واصلت کرهت فراغ کفهیه باز تفجعی، اما وقتی که همراه شد با این بدن، عادت کرد به این بدن، دیگه بعد ناراحت از این کرد از این بدن بیرون بیاد. لذا انسان در حالت مرگ احساس ناراحتی میکنه، روح انسان ناراحته. انسان راجع به مرگ فکر نمی کنه، میترسه فکر کنه. یعنی الان بهش بگن فکر کن اون لحظه‌ای که افتادی، لحظه‌ای که تو تابوتی، میگن بلند بگو لا اله الا الله، میترسه انسان فکر کنه. چرا؟ چون روح میخواد از این بدن بیرون بره. روح الان با این بدن انس گرفته، با این قفس، حالا از این قفس خوشش میاد. انفت و ما انفت فلم ما واصلت کرهت فراغ کفهیه ذات تفجعی. مرحوم ملا صدرا با بیان حرکت جوهری که از مسائل عمیق فلسفه است، آمد نظریات قبلی رو ابطال کرد. ایشون در باب روح نظر جدیدی داره. همین جسمه که خلاصه تکامل پیدا میکنه با حرکت جوهری، بعد ارواح مختلفی پیدا میکنه، تا اینکه خود این جسم تبدیل به روح میشه. یک بحث فلسفی خیلی عمیقی است که در اصول عقاید در بحث نبوت مطرحه. حقیقت روح انسان باید بدونه تا بعد به حقیقت وحی پی ببره. در مباحث علمی و فلسفه روز بحث روح از بحث‌های خیلی مهمه که انشاءالله در جای خودش و فرصت خودش شما ها مطالعه در این زمینه خواهید کرد. حالا بیه این مطلبی بود به ذهن آمد، مناسب با اینجا هم نیست بیش. خیلی بله. فین فرز العلم بکونها مبدأ نشو انسان کان دمها نفاسا الا انه بعید او بعدها. می فرماین فدم الولادت معها خونی که زن در هنگام ولادت و به همراه ولادت میبینه نفاس او بعدها، یا خونی که بعد از ولادت میبینه، به ان یخرج الدم بعد خروجی اجمع، به این که خون خارج میشود بعد از خروج اون ولد اجمع. ولو تعدد الجزء منفصلا او الولد فلکل نفاس و ان اتصلا، اگر متعدد باشد جزء در حالتی که منفصل باشند، و یا ولد اگر فرزندها مختلف باشه، زن دو سه تا حمل داشته باشه، فلکل نفاس هم پس برای هر یک یک نفاس مخصوصه اگر چه متصل باشن. فرض بفرمایید زن گاهی اتفاق میفته امروز وضع حمل میکنه فرزندی رو، سه روز بعد هم فرزند دیگری رو که در بطن داره، باز عرض کنم که دو تا فرزند در بطن داشته، باز وضع حمل میکنه و عرض کنم بچه دیگری رو. اینجا عرض